پدر بزرگا مادرها مادر بزرگا مثل گل مثل بهاری دلمون نازد و نرمه چشمون چشمه شرمه عشقمون
خب به ساعت 13 رسیدیم از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ
به نام آن که جان را فکرت آموخت شنوندگان عزیز همراهان ارجمند رادیو فرهنگ سلام روزتون بخیر این برنامه سرزمین منه که از این لحظه تقدیم حضورتون میشه سرزمین من کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر روز از ساعت 1 تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه امیدوارم حاصل کوشش و تلاش ما در گروه تاریخ و اندیشه برای شما شنوندگان ارجمند مفید باشه هر روز در این برنامه موضوعاتی رو در نظر میگیریم در حوزه تاریخ و اندیشه که در موردشون صحبت بکنیم از رخدادهای تاریخی، چهره‌های سرشناس تاریخ کشورمون یا حتی چهره‌های کمتر شناخته شده تاریخ کشورمون و جغرافیای تاریخی پارسی که هر روز در موردشون صحبت میکنیم امروز هم همینطوره امروز هم در بخش گنجینه با آقای دبیر نژاد صحبت خواهیم کرد در بخشی با جناب آقای احمد نژاد در مورد رصدخانه مراغه صحبت میکنیم آقای رضا مختاری اصفهانی در بخش امروز در تاریخ سرزمین من وقایع تاریخی امروز رو بررسی میکنند همچنین چند گفتگوی دیگه داریم در مورد شعار سال در مورد جهاد تبیینی و هفته فرهنگی مازندران سرزمین من برنامه است که هر روز از ساعت 1 تا ساعت 2 بعد از ظهر از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه.
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید به مسئله تبیین اهمیت بدید خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است در مقابل این حرکت تبیین خنثی کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه مثل یک چراغی مثل یک نوری پیرامون خودتون رو روشن کنید امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کرد. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این رو ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق، منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم.
وقتی از تبیین حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟ در همین رابطه با جناب آقای دکتر جواد منصوری گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری. از اول انقلاب تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی هم همیشه همین بود که در واقع فاصله بین مردم و حاکمیت نباشه، با مردم صحبت بشه و خدمت رسانی ها بهشون بیان بشه و بعد رهبر معظم انقلاب هم همین تاکید رو همیشه داشتند و دستگاه های تبلیغاتی، رسانه ها همیشه در واقع یکی از وظایفشون همین بوده که با مردم در ارتباط باشن و به خصوص خدمت رسانی ها رو به اونها بگن، بیان بکنن. الان وقتی صحبت از تبیین میشه مشخصا چه چیزی است؟ ما چه چیزی رو تا به الان نگفتیم یا در واقع مقفول بوده که الان تاکید میشه بر اون که باید انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک اصل ثابتی است که انسان‌ها بر اساس فکر و عقیده‌شون رفتارهاشون شکل میگیره و کمتر اتفاق میفته که مثلا انسان کاری رو برخلاف فکر واقعیش و عقیده قطعی خودش عمل بکنه. این یه نکته خیلی مهمیه.
بله.
و لذا وقتی که مثلا گفته میشه به عقیده من، این جمله خیلی درست نیست، چون هر کسی دقیقاً بر اساس عقیدهش داره صحبت میکنه.
بله.
پس برای من دیگه نیازی نیست بگه به عقیده من.
همینطوره. یا حتی وقتی میگیم این نظر منه، خب مشخصه که هر کسی نظر خودش رو میگه.
بله. این یه اصطلاح رایجیه که داره میشه.
بله.
بنابراین هر کسی صحبت میکنه، عمل میکنه، معیار برای خودش میذاره، سبک زندگی برای خودش تعیین میکنه، دوست و دشمن انتخاب میکنه، روش انتخاب میکنه، دقیقاً تابعی است از عقیده واقعی و قطعی خودش. و این نکته طبعاً تعیین کننده وضعیت زندگیش، آیندهش و طبیعتاً ترکیب مردمی با یک عقیده و یک تفکر مشخصی طبیعتاً یه جامعه رو و اون تفکر میسازه و الی آخر.
بله.
لذا یکی از نکاتی که اسلام خیلی روش تأکید کرده این است که مسلمانان باید دیگران رو تبلیغ کنن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت ها رو به اونها برسانن، آنان را از واقعیت ها آگاه کنن، به اشتباهات اونها در واقع اشاره بکنن و آنان را از عقاید اشتباه دور کنن. و لذا اگر توجه کرده باشید بیش از نیمی از کسانی که در دنیا مسلمان شدن از ابتدا تا الان دقیقاً به دلیل تبلیغی است که مسلمان ها کردن، این رفتن به سرزمین های مختلف تبلیغ کردن اونا مسلمان شدن. این نکته است که از لحاظ جغرافیای مسلمانان دنیا روشنه. یعنی اینطور است که همه مسلمان های دنیا مثلا با لشکرکشی و با تأکید دولت ها و با اصرار دولت ها مثلا مسلمان شده باشن. این نکته خیلی مهمه. اما در مورد دولت ها طبعا یک نکته خیلی مهمه اینه که دولت ها باید پایگاه مردمی محکمی داشته باشند،
بله،
و بتوانند هم برنامه هاشون اجرا کنند، هم بتونن پایدار باشند، هم بتوانند مقتدر باشند،
هم همکاری مردم رو بگیرن.
طبیعتا همکاری مردم لازمه یک نظام مقتدره، لازمه یک نظام پایداره، لازمه یک نظام کارآمده. و برای این منظور مردم آگاه باشن، توجیه باشن، مردم دقیق در جریان باشن. حالا در نظام های سلطه‌گر، نظام های ضد مردمی، در نظام های دیکتاتوری، در نظام های استکباری، اونها هیچ لزومی نمیبینن که مردم مثلا مسائل رو بدونن یا مسائل رو معتقد بشن یا اینکه از نظام با اعتقاد حمایت بکنن. نه، اونا با زور و قلدری و سرکوب و بگیر و ببند و بکشت کشتن و اینها به هر حال ظاهرا حکومت میکنن، اما بر قلب و اعتقاد آدم ها حکومت نمیکنن. طبیعتا اونها برای همیشه نمیتونن بمونن و به همین دلیل که شما میبینه که در طول تاریخ میان چقدر سلسله ها و امپراتوری ها و دولت ها چون پایگاه مردمی ندارن آرام آرام حذف میشن.
بله.
اینجا من یه جمله رو نقل کنم از نیکسون، از رؤسای جمهور اسبق امریکا. یه جمله میگه قابل مطالعه، میگه که امریکا به سرنوشت امپراتوری روم مبتلا خواهد شد، زیرا همانطور که امپراتوری روم به دلیل طولانی شدن ظلم و استبداد بر بردگان سرانجام بردگان طغیان کردند و کاخهای امپراتوری روم رو به سر امپراتور خراب کردند، جهان سومی ها میرسن سر آمریکا و آمریکا رو خراب میکنن.
بله،
این حرف نیکسونه. ببینید این نکته خیلی مهمه. یعنی امریکا تا یه زمان، حالا اون زمان معلوم نیست که، یه میتونه با زور، با فریب، با وعده، با پول، با هیله‌گری بمونه، ولی قطعا و جزما برای همیشه شما فکر میکنید مثلا حکومت پهلوی واقعا فکر میکرد که در سال 57 ساقط بشه؟ ابدا ابدا. اینا خوابای 100 ساله و اینا میدیدن.
از مهاجر همین محمدرضا پهلوی شوکه شد وقتی جمعیت رو دید.
همینه. حالا
توقع نداشت در واقع آقای دکتر.
معنای صحبت ما اینه که دولت ما باید با مردم بشینه حرف بزنه. حرف زدن اینه که واقعیت های کشور رو دقیق توضیح بده، مشکلات رو توضیح بده، راه حل ها رو از مردم بخواد، راه حلایی که داره بده. یعنی همش خیال نکنه مردم همه چی میدونن یا لازم نیست بدونن. خیلی موضوع مهمه. من خواهش میکنم عنایت بکنه. دولت نباید فکر بکنه مردم همه چیز رو میدونن یا لازم نیست که بدونن.
بله،
خیلی این موضوع مهمه. بعضی از دولت ها میان این کار میکنن.
بله،
گفتگوهای آزاد میذارن به این معنی که مسئولین میان جزئیات مشکلاتشون رو شرح میدن، جزئیات درخواستاشون از مردم شرح میدن. حالا مثلا به اونا نمونه فرض کنیم مثلا ما مشکل آب داریم، آخه با یه اطلاعیه کافی نیست.
همینطور دقیقا.
بعد بیان بشینن دقیق قطره به قطره محاسبه کنن، برای من مستمع کاملا تفهیم بشه کمبود آب یعنی چی.
اتفاقا آقای دکتر میرنی کلامتون، اگر که در واقع بخوایم توی همین موضوع آب بگیم، در گذشته خود مردم اصلا عهده‌دار مسئله آب بودن، چون دست خودشون بود، یعنی خودشون باید این رو مدیریت میکردن و در واقع بهره برداری میکردن، میدونستن که همینه. الان مثلا به بعضیا که میگن که دولت وظیفش که برسونه، یعنی چون همه چیز رو در دست دولت متمرکز دیدن، فکر میکنن که اون باید برسونه.
دقیق توضیح بده که آب که دست من نیستش که، آب باید خداوند در حال
ولی مدیریتش دست دولت. آقای دکتر
دوم این که این حفظ آب باز اینطوریه، اون جزئیات رو برای مردم توضیح بدن نترسن، و مسائل دیگه
بله.
و حتی این قضایای اخیر رو چرا کم میذارن؟ بیان دقیق توضیح بدن، بگن آقا ما این موضوع رو نفهمیدیم، این موضوع رو ضربه خوردیم، اینجا غفلت کردیم، اونجا رو منظورم اشتباه کردیم، بیان بگن.
بله.
چیکاری داره؟
بله آقای دکتر، ما هیچ راهی جز گفتگو کردن در یک جامعه انسانی نداریم، بدون گفتگو واقعا هیچ مشکلی حل نمیشه.
زمانی مردم همراهی میکنن، هم فکری میکنن، کمک میکنن که اونا واقعا روشن باشه برای مسائل.
درست.
مردم خیال میکنن، مثلا دارم از میکنم، ما صبح به صبح 5 میلیون بشکه نفت میفروشیم و یه کوه پول میاد تو مملکت و باید خورد و خوابه تموت، حالا که نیست پس بنابراین دولت فلا.
بله.
اشتباه بخن.
همینطوره. خیلی متشکرم.
بنابراین من از شما رسانه هم خواهش میکنم، شما هم به هر حال مسئولین بخوای و با جزئیات مسائل برای مردم توضیح بدن.
بله.
چرا مثلا این کالا نیست، چرا گرانه، چرا هست، چرا این تو شد اون تو شد. خیلی از مسائل مردم واقعا نمیدونن که اگر بدانن قانع میشن.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای منصوری.
سلامت.
زنده باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
حتما شما هم نقشه هایی رو دیدید از سرزمین عزیزمون ایران که در واقع چیزهایی رو به ما نشون میده که ما رو با واقعیات کشورمون بیشتر آشنا میکنه. از جمله من یه بار یه نقشه دیدم از ایران که در واقع اومده بود استان به استان رو مقایسه کرده بود با خیلی از کشورها، که هر کدوم از استانهای ما جغرافیاش و مساحتش اندازه کدوم یکی از کشورهای اروپایی است، و در واقع نشون میداد که ما گویی که 32 کشور هستیم در کنار هم دیگه، یک کشور در واقع به هم پیوسته که هر کدوم فرهنگ خودش رو داره و مختصات خاص خودش رو داره، و این نشون میده که ما در چه سرزمین ارزشمندی زیست میکنیم. حالا میخواهیم بریم به یکی از همین سرزمین هایی که همیشه مایه افتخار ایران عزیزمون بوده، به استان مازندران، چرا که میخواهیم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران گفتگو بکنیم، با جناب آقای دکتر حسین جوادی در مورد هفته فرهنگی مازندران. جناب آقای جوادی سلام، روز بر شما خوش.
سلام، عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. سلامت باشید آقای جوادی. کمی توضیح بفرمایید که این هفته فرهنگی کی برگزار میشه و چه اهدافی رو براش در نظر گرفتید، و همینطور جزئیات برنامه رو برای ما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 14 آبان هم روز فرهنگ عمومی هست، و همین که یک اتفاق بزرگ در خطه مازندران رخ داد و به واسطه اون الحمدلله کل ایران حکومت تشیع علوی رو پذیرفتن، یعنی اولین محل استقرار حکومت علویان در خطه مازندران بودش. به همین مناسبت خب از سالهای قبل پیشنهاداتی شده بود که روز 14 آبان به مناسبت همین اتفاق بزرگ روز مازندران نام بگیره و در تقویم رسمی کشور ثبت بشه، که حدودا الحمدلله دو ماه قبل با ابلاغ رسمی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی و زحمات جناب آقای دکتر اسماعیلی و سایر عزیزان این ابلاغیه انجام شد و روز مازندران در تقویم رسمی کشور ثبت شد.
بله.
از اون موقع دیگه کمیته‌های مختلفی تشکیل شد، برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شد. الان که خدمت شما هستم 22 تا شهرستان استان مازندران ستاد گرامیداشت هفته مازندران رو تشکیل دادن. برنامه‌های خوبی تدارک دیده شد، بالغ بر 128 برنامه در مازندران در همین یک مدت یک هفته 12 تا 18 اتفاق میفته که این بی‌نظیر هست. و امروز که الان روز وفات حضرت فاطمه معصومه هم هست، تسلیت هم عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله.
ما در منطقه بسیار خوش آب و هوای کجور در روستای صالحان که یکی از پایگاه های حکومت تشیع علوی بود، مراسم بسیار بزرگی بود که جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتن، سخنان بسیار خوبی رو در حوزه فرهنگ علویان الحمدلله ایراد کردن که قابل استفاده بود. آقای جناب آقای استاندار نماینده محترم ولی فقیه در این مراسم حضور داشتن، برنامه بسیار باشکوهی برگزار شد. دو روز قبل در تالار مرکزی ساری همایش نام‌آوران مازندران رو ما داشتیم که همه نام‌آوران رو ما جمع کردیم اونجا و برنامه بسیار خوبی هم اونجا برگزار شد.
بله.
نمایشگاه قابلیت‌های استان مازندران رو از 11 تا 15 در قائمشهر و در راستای ترویج فرهنگ ورزش‌های بومی به صورت کشتی لوچه رو پنجشنبه و جمعه در بابل داشتیم. برنامه‌های مختلف و متنوع دیگه ای رو برنامه پیرماسیزشو که یکی از میراث‌های بزرگ برجا مانده از فرهنگ بومی نیاکان این خطه هست در چندین نقطه مازندران برگزار میشه. یه جشنواره غذاهای محلی و بومی هست که اون هم در ساری برگزار میشه. برنامه‌ها چون خیلی زیاد هست و من واقعا نمیخوام وقت شما و دوستان رو بگیرم،
اختیار
به همین مقدار بسنده میکنم، ولی ذکر این نکته لازمه که ما در عرصه فرهنگ شاید سالها قبل مقام معظم رهبری گفتن اگر قرار هست این مملکت آسیب ببینه از همین ناحیه فرهنگ آسیب میبینه، که امروز ما کف خیابون بسیاری از این آسیبها رو مشاهده میکنیم. چرا؟ چون روزی قرار بود برای فرهنگ مملکت هزینه کنیم، نکردن قدیمی ها و امروز خسارتش رو میمون. اگر هم امروز برای حفظ فرهنگ بومی، برای حفظ میراث‌هایی که بسیار نگهدارنده هست و هدایتگر هست و پیشبرنده هست، اگر برای این فرهنگ هزینه نشه، هزینه هایی که بعداً از ما خواهد گرفت به مراتب سنگین‌تر و خطرناک‌تر هست. واقعا باید درش فکری کرد.
بله.
و بودجه هایی که اختصاص میدن، نگاه مهمتر از بودجه، نگاه درست درمان به فرهنگ و مقوله فرهنگ، این خودش بله. یک نعمتی هستیش که باید بسیاری از عزیزان از این نعمت برخوردار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای جوادی. امیدوارم که برنامه ها به خوبی هرچه تمامتر برگزار بشه. به مردم عزیز مازندران هم از همینجا استفاده میکنم از فرصت و سلام و درود میگم و همیشه ما ایرانی ها سپاسگزار مردم بسیار خوب و مهربان و مهمان نواز مازندران هستیم. از شما سپاسگزارم.
من از شما تشکر میکنم. فقط یک نکته رو بگم، چون رادیو فرهنگ هست.
بله.
و من به فرهیختگی این رادیو اعتقاد دارم.
خواهش میکنم.
و میدونم چقدر شما برای نگهداشت و توسعه فرهنگ عنایت دارید و برش زحمت میکشید. با اون مدیر بسیار خوب و توانمندتون،
بله،
استدعا دارم ببینید مازندران اصلا مخزن و منبع بسیاری از آداب و رسوم و سنن هست. یعنی فرهنگ واقعا در این منطقه قابل توجه و چشمگیر هست. سهمی که باید در رادیو فرهنگ این خطه داشته باشه احساس میکنم یه مقدار باید ارتقا پیدا بکنه. این استدعای من به عنوان متولی فرهنگ و هنر استان هست.
بله.
واقعا ما اگه بخوایم به این مقوله در استان توجه بکنیم، سهم مازندران با یه سهم قابل قبول تری
بله.
باشه که این استدعا رو از شما دارم.
خواهش میکنم، همینجا از فرصت استفاده میکنیم. روزهای پیش رو هم هر موقع که شما مایل بودید، هم خودتون هم دیگر مدیران در خدمت از اون هستیم. در همین برنامه و برنامه های دیگه حتما در خدمت شما هستیم.
من در خدمت
ما با شما در تماسیم. سلامت باشید، متشکرم از شما و
خداحافظ.
جناب آقای حسین جوادی بودند، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران. ایلخانان که در قرن هفتم هجری بر ایران حکمرانی کردند، منطقه آذربایجان رو مرکز فعالیت خودشون قرار دادند و در چند منطقه از این خطه آثار ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتند. شهر مراغه نخستین تختگاه ایلخانان مغوله که یکی از آثار مهم این دوره رو در خودش حفظ کرده. این بنا که روی تپه‌ای مشرف به شهر مراغه ایجاد شده، رصدخانه مراغه است، مهمترین بنای به جا مونده از دوران تمرکز قدرت در این شهر. ما در بخش کهندیار با بناهای تاریخی و آثار تاریخی در کشورمون بیشتر آشنا میشیم. امروز هم میخواهیم به رصدخانه مراغه بپردازیم. جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد محترم دانشگاه، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خیلی خوشبختم که این وقت رو داشتم یک بار دیگه در خدمت شما باشم جناب مومنی عزیز.
متشکرم، ما هم خوشحالیم که با شما هم صحبتیم. جناب آقای احمد نژاد، ما در تاریخ تفکر و ادبیات پارسی که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از بزرگان ما در واقع اون حوزه‌ای که تسلط داشتن، تقریبا میشه گفت که تعداد خیلی زیادیشون عنوان منجم، ستاره شناس، اینها همیشه قید شده و گویی که یکی از الزاماتی بوده که اگر کسی میخواهد در حوزه اندیشه و در حوزه ادبیات اثری خلق بکنه باید این حوزه رو هم بشناسه. بنابراین در واقع خیلی عجیب نیست که ما در حوزه در واقع نجوم و ستاره شناسی زبان زد باشیم و آثاری هم داشته باشیم، از جمله همین رصدخانه مراغه که میخوایم از زبان شما بشنویم که ببینیم اصلا چه شد که در واقع ایلخانان به این سمت رفتن که چنین رصدخانه مهمی رو بنا بکنن.
بله، خب عرضم به حضورتون که تقریبا بر کسی پوشیده نیست و اصلا لازم نیست که بگیم ایرانی ها از دیرباز در خیلی از علوم و فنون سرآمد روزگار خودشون بودن.
بله.
ما یک سری شواهدی داریم که هخامنشیان با نجوم آشنا بودن، ساسانیان تونسته بودن رشته کوههای البرز امروزی رو کاملا با همین نجوم محاسبه بکنن و بدونن که یک حالت بشقابی شکل داره.
جالب.
و لقب پشتخوارگر یا کوه بشقابی رو به سلسله جبال البرز داده بودن. و خب زمانی که وارد دوره اسلامی میشیم، به لحاظ اهمیت جشن‌ها و مناسبت‌های اسلامی این قضیه دوچندان میشه.
بله.
و خب یکی از اتفاقاتی که میفته در دوره ایلخانی هست که به واسطه وزیر هلاکوخان خواجه نصیرالدین طوسی میان و شروع میکنن یک سری مختصات مختلف رو ساختن، از جمله بزرگترین رصدخانه جهان اسلام در مراغه ساخته میشه. خب امروزه چیزی از اون بنای باشکوه باقی نمونده و حتی حمدالله مصطفی که در قرن در دقیقاً در سده 720 قمری به مراغه میره و میگه با ویرانه هایی من از این بنای باشکوه که در سال 618 قمری ساخته شده بود مواجه میشه.
عجب.
یعنی به هر حال خیلی زود هم اینجا از اون تکوتایی که داشته متاسفانه میفته.
افسوس.
اما تأثیراتی که این رصدخانه بر حوزه فرهنگ جهانی گذاشته واقعا شگفت‌انگیز.